Vous avez un petit bon? Ah. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که لا تحویه ارضه و لا تقله سماواته و انه حامل الاشیاء بقدرته. این تعبیرات که من تا اونجایی که ممکن بود گشتم، این تعبیرات مختص همین روایته، در کافی است و در توحید صدوق در همین روایت از امام صادق سلام الله علیه. یه دفت تحفه کی داره که جای دیگه تکراری نیست. بله، فقط با همون مختصر تفاوتی که بود که صفحش عرض کرده بودم. صد و نود و یک صفحه نود و نه درسته نود و یک شاید کافیه. مترجم اونجا آدرس دادن؟ من چی عرض کرده بودم؟ صد و سب کنید من آدرسه نه صفحه 192 همین توحید صدو کافی نه سب کنید ببخشید من دارم. صفحه 91 من دارم اینجا صفحه 192 بله؟ 192 91 192 نمیدونم کجا من ندارم جالا. بله این همین 91 درسته هست روایت که لا تحویه ارضه و لا تقله سماواته حامل الاشیاء بقدرته، که از کم این تعبیر به این ترتیب تحفه است در همین روایت از لسان امام معصوم نقل شده و تعبیر خیلی جانانه ای حامل الاشیاء بقدرته. مثلا یک لطافتی در بر داره که من درک والا یوسفه حامل الاشیاء بقدرته، برای خدای متعال اینجا از اسماء حسن حامل قرار داده شده این، اما بقدرته، حمله به قدرت. یه وقت دیگه عرض کرده بودم مفصل داره این رو که خیلی از موارد کلمه قدرت در لسان اهل بیت به معنی ملکوت به کار میره. اونم یادتونه یا نه؟ بله. اون شواهد زیادی داشت. بالقدره، بله. معلقتن منظور قدرت معنی ملکوت زیاد به کار. اینجا هم حامل الاشیاء به ملکوته. ملکوت عالم توسط ملکوت خدای متعال همه چیزا را حمل میکنه. حملی توسط ملکوت عالم توسط قدرت خودش. از میکنم این دیگه یه جور تعبیریست که تحفه است. اینجا کسی بخواد ازش به اشتباه بیفته که صد ها جای دیگه هم به اشتباه میفته. اگه قرار شد کلاس ما کلاس احمد ابن حنبل باشد و بخوایم هرچی دیدیم برای خدا چکار کنیم؟ بعد طبق همون دست و پاونا درست بکنیم که این که قرآنم پس همه ما را میندازه به تجسیم. گفته و اعفنی عن الفرج و اللحیه و قل ماشد. بعد گفته بود که نه ان الله تعالی یقول اون شاگرد گفته بود یقول لیس الذکر کل انثا. درسته؟ گفته بود احسن اجدت و اثبت و اثبته من کتاب الله. که از این به بعد دیگه میگفت که خدا مردم هدو با همو خصوصیات برد اوفونی ان الفرج و اللحیه برگشته بود ازش. واقعا اینا خیلی مهمه. الانم میبینید کتاب های زیبایی عربستان چاپ میکنن، وزارت ارشاد عربستان به زبان‌های مختلف، از زبان‌های شرق آسیا، انگلیسی که رایجشه، فارسی خوب، همه اینا همین مطالب دارن دیگه. یعنی مطالب تجسیم را خیلی صاف و صوف همونی که ابن تیمیه گفته، دنبال او هم ابن وهاب گفته، همین را قشنگ عقیده است. باید عقیده داشته باشید حتما. اگر جهت علو برای خدا ثابت نکنید از من عقیدتنا، بله اثبات جهت العلو، استواء او علی العرش بلا و از این چیزایی که همون بعد که ایراد بهشون میگیرن یه کلمه میگن حتما هم خدا چی داره، دو تا چشم داره. یکی از کتاباشون هم ارزم کردم یا نه، امسال ما داده بودم، نویسنده گفت حتما خدا دو تا چشم داره. بله، چرا؟ به خاطر اینکه حضرت فرمودن که ان الدجال کان اعور و ان ربی ذو العینین. به نظرم اینجور روایت نقل کرده بود که دجال یک چشمیه اما خدای من دو چشمیه. بله، این مثلا معلوم میشه که از خدا دو تا چشم. منم استشهاد کرده بود که در قرآنم نگفته عین الله، گفته وصنع الفلک به اعیاننا، به اعیاننا. اونجا نشه اعیان که جمعه، که عرب تسمیه، حتما دیگه چون خدا زشت میشه اینا، خدا سه چشمی دیگه خیلی زشته، خدا هم که باید جمیل باشه، این چون سه چشمی زشته، از اعیان فهمیدن که دو چشمیه، جمع کردن بین همه. منظور بخوام بگم اگر وادیه چی باشه، تجسیم باشه که بله وسیع، اما اگر وادیه فهم باشه که آدم بخواد که چیکار کنه از این اوصاف چی بگیره بره جلو بفهمه، خب اون گویا خدای متعال صبر نکرده که ما درست بفهمیم. این خودش نکته مهمیه، یعنی یک محکی گذاشته برای چی؟ برای یه لطم احسن لط... چیه؟ لطو غربلون. این باید بله هر جور چیزی باید مرحله مرحله معلوم بشه دیگه. حالا منظور این تعبیر حضرتم جا رفتم توی حرف حامل الاشیا به قدرت، تعبیر خیلی نایاب تحفه و کمیابیه در فرماشات معصوم به این نه و خیلی لطیفه. حامل یعنی یه چیزی دیگه رو برداره، رو دوش بگیره، سلام علیکم، رو دوش بگیره، تو کف دستش بگیره، سلام علیکم، یا الله اساکم الله بالخیر، اساکم الله بالخیر. حامل این است دیگه، ولی یا یه چیزی رو دوش بگیره ببره و یا تو دستش بگیره ببره، میشه حامل. برداشتن و بردن، این یکی از چیزها قشنگ میشه. از بکنم اصلا چیزی را ببرن از مقصد به منتها، یکی از معانی حامله. برو نگه داشتن در حال وجود، یکی از معانی حمله، خیلی معنای قشنگ داره. حامل یه چیزی را سر پا نگه داشتن، برو این حملهو به عنوان انهو موجود، که اگر دست بردارن معدوم بشه، این حمله وجودیه، لحظه به لحظه او را سر پا نگه داشتن. مراد میکنه جور و باجور معنا داره این، خیلی بله. اصل معنای حمل و تحمیل این چیزی را بر چیزی بار کردن، به معنی معنی بشن به کار میره. الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تورات را بارشون کردن اما اونا نپذیرفتن، بار نکردن، حملش نکردن. خب این تحمیل معنویه دیگه، نه یعنی اومدن تورات رو گذاشتن روشون، که مثل همار یحمل و اسفارا، همار یحمل و اسفارا اینو میذاره رو پشتش بره، یه جور حمله. لم یحمل التورات، حمل التورات ثم لم یحملوها، بله اینم حاملین عرش، درسته؟ آیه قرآن است دیگه. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، قبل از قیامت حاملین عرش 4 تا هستند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، این یکی آیه شریف است رو که یحملون العرش و قبل القيامه 4 تا حاملین عرش. اما یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، وقتی روز قیامت میشه حامل میشن 8 تا، یک لطائف و معارفی در بر داره که چطور قبل القیامه 4 تا بعدش میشن 8 تا. منظور این 4 تا بودن ها، اون وقت تو همین کتاب داره که فرمودن عرش الله علمه، عرش علمه، حاملین عرش یعنی حاملین علم. شما اشاره میکنید که این حاملین علم، خب مانعی هم نداره که یه عرشی در عوالم داشته باشیم، درست؟ اما مهمتر یه عرش که همه یه عرش عوالم دیگه هم تبلوره، او هم باطنشه که علمه. علم است که باطن چیه؟ باطن عرش جسمانی ملکوتی تا بالای قیامت. آخه عرش مراتب داره دیگه، عرش ها خدای متعال داره، هر جای عرش یه دیگه. منظور حامل، یحمل عرش، حامل عرش. خب حالا یکی میاد قرآن که میخونه میگه عرش که یعنی کرسی، خدام که سلطان عالمه بالا این کرسی نشسته، مثل سلاطین دیگه، پادشاه چطور روی کرسی میشینه دیگه، اون بالا کرسی نشسته. یحمل عرش، اینا ملائکه هستن که کرسی خدا رو گرفتن رو شونشون دارن دور میگردونن. خب کسی که اینجوری تصور کرد، خب بکنه دیگه، من بنده خداست دیگه، خدا همه چیز بنده ای داره. حالا منم که اینجا دارم حرف میزنم، من ولی چجوری تخیلی از خدا دارم؟ حالا ای حال مانعی نداره دیگه، خدا همه حافظه. ان النمل الصغار تتخیل ان لله ذبابتین جناحتین. یا الله، سلام علیکم، ساکم الله بالخیر. ولی من رو این تخیل ها مانع نداره دیگه، بابش وسی بوده دو هست و خواهد بود. خب عرض کنم که خب چی میگفتم که رفتی توی حرفا؟ بله، که حمل معناهای اصل معنای حسیش که همینه، درست شد؟ که چیزی متکا علیه داشته باشه، به غیر بند باشه، خودش رو با خودش نباشه. محمول چه جوریه؟ خودش رو با خودش نیست، هم روی دیگری قرار گرفته، هم رفتنش توسط دیگریه، دیگری میبردش، دیگری نگهش میداره. پس دو تا مقوم اصلی حملینه که حامل نگهدارنده محموله و برنده محمول، درست شد؟ و همین معنی به این قشنگی را ببرید در کجا؟ در خالقشه، هم نگهدارنده اوست، هم برنده اوست به سوی مقصد. به این خوبی ها حاملین عرش هم همینطور هست. عرش الهی چیه که اون حاملین حملش میکنن؟ خب تشکیلات داره دیگه، عرش برای خودش به حمله. خیلی خوب، البته تو همین کتاب راجع به حمل عرش اینا هست، اینجوری از حافظم اینجوری یادم میاد. عرض کنم که انه حامل الاشیاء بقدرته، ببینید لا تقله سماواته، اقلت سها حمل بود، سماوات نمیتونه او رو حمل بکنن، زمین نمیتونه او رو در بر بگیره. چرا؟ چون اینا همه دال بر محدودیت، حاوی و محوی و اینا همه حمل محدودیت. خب دیمومیون ازلیون لا ینسا ولا یلهو ولا یغلط ولا یلعب، اینم اوصافی برای خدای متعال که دیموم مبالغه در دوامه، دیمومیون یعنی خیلی خیلی دوام داره. خب باز عرض کنم هر کسی از عبارات هرچی بفهمه سهم خودش دیگه، نمیشه بگن که مثلا او داره بهره مند نشه. الان دیمومی یک کسی میگه مبالغه در دوامه، چجور میتونه معنا کنه؟ یعنی او میلیاردها سال انو خدا خواهد بود، یه جور فهمه. خب ما نیم نداره، به مبالغه در دوام را مبالغه زمانی میبینه، او میلیاردها سال، ببینید مبالغه را در زمان میبینه، در طولانی بودن زمان میبینه. یکی میگه دیمومیون مبالغه در دوام، یعنی ورای زمانه، زمان که میخواد بگذره هی وجودیه کنه باید آن بعدش بیاد، وجود آن بعد وجود خودم نیمده دا، فردا هم خدا خدا، یعنی باید موجود بشه خدای فردا، برای فردا باید موجود. بابا اگه خدا اینجوری باشه که این وجودش میشه متصرم زمانی پخش، پس مبالغه در دوام یعنی متحرک نی، زمان نداره، درست شد؟ خب این آدم میبینه که وقتی بخواد کسی بفهمه مبالغه در دوام به معنی میلیاردها سال نیست اصلا، مبالغه در دوام یعنی دوامی که متصرم نی، زمانی نی و نقص هم راه نی، نمیشه ازش بگیرن بگن سال دیگه فرض بگیر حالا این سال خدا از سال دیگه نباشه، نمیتونه سال دیگه نباشه، احاطه بر همه ازمنه و اوئیه داره. دیمومیون ازلیون، ازل برای طرف چیه؟ ماضیه، از حیث زمان که نا صحبتش شد، که دیمومیون از این رو این معنا چی میشه؟ مبالغه در این که اول و آخر اوه، هم اوله چون ازلیه، هم آخره چون دیمومه، و اول و آخره چه؟ در مراتب وجود، در اصل تحقق حقیقت، بلکه همین هم خودش به نحوی مرتبه دون ذاته. اول و آخر از اسماء ادام، اسماء دون ذات هستن، ولی در اولیت و آخریت خدای متعال از باب اسماء هستن، که روایت بعدی میاد خیلی روایت عالی میاد. خب دیمومیون ازلیون لا ینسا، فراموشی براش نیست، لا یلهو لهو و کار بیهوده کردن براش نیست، لا یغلط غلط کردن و اشتباه کردن براش نیست، یغلط غلط یغلط و شاید غلط من سهب لحب اینا بیهوده کاری کردن، غلط سهب و نیست یانم که فراموشی، و لا یلعب بازی در کارش نیست، بین لحب و لعب و اینا خیال میرسه جلو تر صحبت شده بود تفاوت بین اینا، لعب اینا مشتمل بر چی هست؟ غایتی هست، اما غایتی غیر حکیمانه، کودکانه، بازی یعنی کاری که یک هدف غیر حکیمان داشته بود. لاعب کسیه که میفهمه داره چی کار میکنه، یه هدفی داره اما هدف پوچ، اما لاهی نه، اصلا در غفلته، اصلا کاری میکنه چی؟ غایت در نظر نگرفته، هدفی اصلا نداره. مولاد لحف همون که میگیم پوچ، سرگرمی، سرگرمی میگه برای چی؟ میگه سرگرم باشیم دیگه، سرگرم باشیم برای چی؟ برای که سرگرم باشیم دیگه بگذاره. مولاد میکنه این لحف اینجوریه، ولی زال لحف مانه غفلت به کار میره. غفلت چه جوریه؟ نمیشه بگم غفلتی هدف داره. لاهیتن قلوب هم، قلوبی دارن لاهی، یعنی این پوچ بیکار هم، ولی نمیدونه که چه، اصلا حتی هدفی بچه گانه هم تو کارش نیست. الهاکم و تکاثر، ببینید الهاکم یعنی تکاثر، شما را به پوچی به غفلت انداختیم. فمل حیات دنیا الا لعبون و لهب، لعبون و لهب، تو همین به این برخود کردید، یا به تعبیر آجی های علاقه من خدا رفتش کنم، اوائل طلبه که می فرمودن که علما فرمودن که نمیدونم از شیخ باهایی می گفتن یا خودم بعدن تو کلمات شیخ دیدم که این آیه شریفه به ترتیب عمر را بیان کرده، انما الحیات الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الانبال و الاولاد. اول شروع میکنه تا اونجا ختم میشه، و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگه تو همین آیه خوش دار حیوان مقابل چی؟ این دار گذره پوچ. ولی منظور لعبون و لهبون و زینتون، میبینی یه سنیه مادرش میخواد با زور یه شونی هم تو سرش بذاره نمیذاره، وی بار کنه میخوام برو، اما یه سنیه خودش نیم ساعت پایینه وای میسه شونه بزنه ایشو با. لعبون و لهبون یه وقتی وقت بازیه، لعب یه وقتیشه، لهب هم یه جوری دیگه یه سرگرمی هایی که قبل اون بازی ها رو دیگه حاضر نیست، میشینه مثلا یه چیزی خودش مشغول میکنه که قبل اون بازی هایی که قبل حال دیگه نمیکنه. بعدش هم زینتون دنبال این که و تفاخرون بینکم، بعدم شروع میشه تفاخر، آخر کارم که چند سوای گذشت میبینن نه تفاخر به درد میخورد نه زینت به درد میخورد، تهش اونه چی؟ بله و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. بله حال دیگه اوناش هم شوخی هایی که منظور عرض کنم که خدای متعال لا یغلط و لا یلعب، که این لعب و لهو اینا را لغتش اینجور معنا کردن. چیه اون آیه شریفه که برای لهو آسمان و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا، این از آیاتیه که نشون میده لعب و لهو خیلی نزدیک همن، یا بلکه در اینجا به یه معنا به کار رفتن، یا اندک تفاوت دیگه کاری تفسیرش ندارم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل که از آیات غایت خلقته، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. این آیه خیلی قشنگ غایت خلقت را بیان فرمود، قذف بالحق على الباطل فيدمغه، پس دمغه چه باطل. این چه جوری میشه؟ یکی دیگه آیه شریف دیگه ناقشنگ، کذالک یضرب الله الحق والباطل، اصل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. سیل بخواد بیا، بارون بیاد، منافع بشه، باغها تشکیل بشه، شهرها بپا بشه، بارون نیاد همینجور میشه. بعد چی میشه؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا، سیل که راه میفته کف با خودش میاره، کف هایی که اما زبد فیذهب جفاء، طول نمیکشه کف از بین میره. و اما ما ینفع النار فیمکث فی الارض، ما آب ها میره زیر سفره های زیرزمینی، قشنگ میمونه اونجا، ازش استفاده میکنن. درست؟ کذالک یضرب الله الحق والباطل. اینجا از اون آیاتیست که ضرب حق و باطل این چنینه. بعد میفهمه کذالک یضرب الله الامثال، اینایی که برای شما گفتیم مثلی بود برای چه؟ برای ضرب الحق والباطل. ضرب الحق والباطل تو اون آیه میفرماد نقذف بالحق علی الباطل فیاد بقوه. این خیلی مهمه برای اصل غایت خلقت، تعبیر مهمی است. من لدن نشتی که لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدن ان کننا فاعلین، اگر اینجا رو نبود که من لدن نش بود، با حالا توضیحاتی که مفصلین فرمودن اینا. خیلی خوب، حالا تو حرفای دیگه ندیم، من اینجا محرف داریم. پس در کار خدای متعال نسیان و لهو و غلط و لعب و اینها نیست. ولال ارادته فصل، برای اراده خدای متعال فصلی نیست. این فصل اینجا در مرحوم مجلسی اینجا دارن بهار یاد داشت کردی چه صفحه از کرده بودم؟ من دیگه دوباره برم 286 جلد 4. بله بله، ببینید فرمودن که مرمومی بسید فرمودن که قوله علیه السلام ولا لارادته فصل، دو سه توجه گفتن بچه های اولیش ها معرض میکنم، بقیه هش چیزای خیلی اولی هاش خوبه. ای لا فصل بینها و بین المراد، خب این یه معنی لا لارادته فصل، یعنی برای خواست خدا فاصله افتیدن نیست، یعنی حالا اراده کنه بعد نشه، درست؟ مانع پیش اومد، ما خواستیم اما نشد، نه. ولا لارادته فصل یعنی فاصل، چیزی که نه کن، انما لشیء قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. خب این یکی معنا. معنای دیگه و به ای لا یتأخر ولا ینفصل مراد و ان ارادته، او لا تنقطع ارادته بل هو بكل يوم في شأن ابدا ده. اینم یه معنا، لا لارادته فصل، منظور از اراده اینجا افاضه دم به دم به اراده خلق. لا لارادته فصل، اراده افاضه خدا هیچ وقت فاصله براش نمیاد، ابدا دهر چیکار میکنه؟ كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. اینا من دوم. اولا قاطع لارادته يمنعه عن تعلقه بالمراد، که این معنا من که عبارت رو نگاه کردم همین وجه سوم بزنه اومد بچهای خام. لا لارادته فات، سلام علیکم رحم یا الله سلام بالا الله استاکم الله بالخير، برای اراده خدای متعال فصل یعنی مانع، این معنای سوم. یا الله استاکم الله بالخیر، خب این خوبه، یعنی کاری که خدا میکنه مانعی براش نیست. اون فصل اولی با این یکمی فرق میکنه دا، یعنی بین اراده و مراد فاصله بیفته. اون میگفت نه فاصله نیست، کن فیکون، درست شد؟ فاصله نمیفته. اما اینجا به معنی مانعه، یعنی وقتی خدا چیز اراده میکنه نمیشه سر اراده او چی بیاد؟ یه مانعی بیاد که جل او را بگیره. این سه تا احتمال را ایشون فرمودن. اون وقت بعدن فرمودن که وقیله، این سه تا را خودشون قبول کردن. بعد سه تا یا دو تا قیل دارن. وقیله لیس لارادته فصل ای شیء یداخله، فصلی برای اراده او نیست، یعنی برای اراده او چیزی نیست که وارد به ذاتش بشه. فاصل یعنی داخل بر ذات، چیزی که بیاد تو ذاتش وارد بشه. او مثل ما که اراده میکنیم یا حالت نفسانه برامون پیش میاد، لیس لارادته فصل. یه قیلی گفتن فیکون به راضیان او ساخت، انما کونه راضیان او ساختن بالعقاب و العقاب کما قال و فصله جزا. این کسی که این احتمال را گفته، از ظاهر عبارت حضرت خواسته یک ربط برقرار کنه. چون حضرت فرمودن که لیس لارادته فصل و فصله جزا، این خواست فصل به یک معنا بگه. من سهم خودم نشد که چیکار کنیم جز این که اینجا یعنی یک نب ارتباط لفظی است، زیبایی کلام است، اما به دو معنا. تو بدی میگفتن چیزی که لفظ های میاد شبیه هم، لفظ شبیه همه اما معنا متفاوته و این کلام را زیبا میکنه. من اینجوری بزنم میان رو باید که از اونجا هاییست که فصل به یک معنا نیست، معناش دوتاست، ولی برای زیبایی کلام کنار هم دیگه به کار رفت. ایشون خواسته است که چیکار کنه؟ فصل هم به یکی بگیره. خب لیس لارادته فصل، خدا اینجوری نیست که اراده او نفسانی باشه، بیا بخواد یه چیزی تو دل خدا بیاد که اراده کنه. نه، فصله جزا، اراده او همینه که جزا بده، ایجاد جزا و عقاب و ثواب بکنه برای شخص. ایشون هم اینجور من ملیسی میگن قیله، چون خیلی عجیبه که کلمه فصل را به من چی بگیریم؟ این اون چیزی که وارد در ذات بشه، دخیل در ذات بشه، را خودمون به کار میبریم. اینا فی ارادت نافس یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میاد تو ذات ما، تو ذهن ما وارد میشه که قبل الاراده و بعد الاراده با هم دیگه فرق داریم. اون تعریف فصل نمیاره اینجا. ایشون قیل فرمودن اول معنا انه لا یکون لارادته فی فعل العبد قطع بالمراد فتعین به لیس لارادته فصل، فصل من قطع، یعنی نمیشه مطمئن شد که خدا این اراده کرده یا نکرده. یعنی حتی اولیای خدا که یک علوم غیبی بهشون الهام میشه از لوح محو و اثبات، یه چیزی میفهمن، نمیتونن قاطع بشن که حتما اراده لوح محفوظ خدا همین هست یا نیست. بخشی را میبینن مثل خوابی که رویای صادقه که دیده میشه، اونم اینجوریه. اینم یه احتمال دیگه. ایشون فرمودن اقول علی الوجوه الاوله المراد بقوله و فصله جزا ان فصله بین عباده المراد المشار الی بقوله سبحانه یفصل بینهم یوم القیامه جزاء لهم و هو غیر جائر انتی، خدا جور نمیکنه جزا بهشون میده. اینم کال بعد عرض میکنم فصله جزا. ایشون همینا گفتن، یعنی میگن بنابر اون وجه های اول فصله جزا یعنی همون اینکه جور نمیکنه. حالا توضیحش میدم، همون عرض منه. بعد و یحتمل ان یکون الفصل فی الاول القضاء بالحق بین بین الحق والباطل ای لا یقضی فی ارادته احد بل هو الفاصل بینهم فی الاخره بمجازاتهم لیس لارادته فصل، یعنی خودش قضاوت میکنه، دیگری نمیاد برای اراده او قاضی باشه که او به جای خدا قضاوت کنه. اینم احتمالی که از عبارت ایشون فرمودن. الان ایال اونی که من به ذهنم میاد به حساب ذهن عامی عرفی ساده‌ای که همینش هم مشکل داره این است که به معنی مانع لیس لارادته فصل، یعنی مانع برای اراده خدا یک چیه مانعی نیست، نمیتونه چیزی بیاد مانع بشه این که اراده خدا سرانجام نرسه، مراد خدا محقق نشه. این چیزی که من بدونم. بله، فصل لغتی که اصلش به معنای ببینید اون یعنی فاصله مثلا زمانی
فاصله وجود نداره.
خب این امر خداست، اراده خدا جور و باجوره. گاهی خدا ارادش امره. انما امرنا لشیء اذا اردنا، امر و نام داره، انما امره، بله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. درست شد؟ اذا اردنا، درست اینجوری هست. اما اردناهی که اراده خلقم باشه، که تدریج باشه، اونم نفی نمی کنه اون را. این یه جوره که اراده یه چی بکن، اراده یه امری، اراده ای که کن فیکون. اما اراده خلقی که چیه، مثلا اراد ربک ان یخلق السماوات والارض فی ستة ایام، یعنی اراده ای که خود اراده به تدریج بخوره، درست؟ منافاتی نداره که بگیم که حتما وقتی اراده شد باید کن فیکون باشه. حالا اگه آیه هم شما یادتون باشه که به خصوص کلمه اراده به کار رفته باشه درش و به تدریج خورده باشه، اون که دیگه بهتر. اراده داره اونجا؟ بله. تو قضی حضرت موسی و خضر علیه السلام داره. فاراد ربک ان یبلغ اشدهما فیستخرجا کنزهما. ببینید این مثلا خوبه که از چیزهای خیلی زیباست در این قضی حضرت موسی و خضر، که هر دو از نمره بالا بالاهای اولیاء خدا بودن، چه علومی داشتن. خب این جناب خضر علومی داشت که ایشون نداشتن، ایشون همه چیزا داشتن ایشون نداشت. خب بعد شروع کردن با هم دیگه معیت کردن و مفسرینم گفتن خیلی زیبا حضرت خضر سه تا کار پشت سر هم انجام دادن. اولیش کاری بود که به خودشون نسبت دادن، دومیش حالت جمعی بهش دادن، سومی هم خاص خدا. بعدی که رمزشا گفتن هم بودن که چی؟ و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر و کان وراءهم ملکون ملکون یأخذ کل سفینه غصبا فأردت ان اعیبها فأردت ان اعیبها. این اولی. دومی بله دومی کدوم بود؟ و اما الغلام که بچه کشته شد، اما الغلام فکان ابواه صالحین فخشینا فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. درست شد؟ اونم قتل غلام، این بچه صاف و سالم. خیلی عجیب و کرد که موسی چقدر ناراحت شدن دیگه. اونم به قول مردم، به قول مردم بچه مردم، بچه مردم ها بگیرن بکشن، اونم دیگه گناهی. بله این واقعا کار عجیب است. این هایی چیزایی که غیر فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفر. من دوم سوم میرسه چه اون جایی که چیزشون ندادن ولیشون اون دیوار رو چکار کردن. فوجدا جدارا یرید ان ینقض فاقامه. این دیوار میخواد خراب بشه، حتی گفتن سری بریم چیزی بیاریم، دیوار نباید خراب شه، باید این دیوار سر پا باشه. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فاراد ربک. اینجا دیگه نه تو نه نا ربک. اینا چرا قشنگی مفسرین گفتن در این که اولا چرا و ثانیا این ترتیب چرا، خیلی لطافتی در بر داره. منظور بله ها فاراد ربک که ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. ببینید این اراده، میبینید یک نب اراده کن فیکون نیست، اراده چیه؟ تدریجیه، منافاتی هم نداره. کن فیکون یعنی فور اونا برسن، این منظور نیست. کن فیکون یعنی گرد داره نسبت به ورای زمانه، اما همین اراده نسبت به امر تدریجی تعلق گرفته. خب پس بنابراین لیس الارادتی فصل به اون معنی اولی که شما میگید برای ذهن من خیلی چیزی نیست که حتی تأکید کنیم که خدا متعال ارادش با مرادش فاصله نمیفته. خب یه وقتیه که میبینی اراده یک مبادی داره که اراده میکنه فاصله، اونی که نقص است و حضرت میخوام بگن لیس لارادته اون مانعه، یعنی چیزی بیاد جلوی اراده خود رو بگیره، این نمیشه درست شد، به الا صرف این که بین اراده و او فاصله بشه ولو حکیمانه، درست؟ این نمیتونه بگیم نقصه که، ولی زمان معنای اول خیلی به ذهنم دودن میاد، این معنایی که اصلا به ذهن من دودن میاد همین معنایی سبب میستن ولی سم پذیرفتن که یعنی قاطع مانع. که یعنی فاصله بشه از نقص، بله خب، یعنی فیاد نفس مفهوم نقصا نمیرسونه، بله، یعنی بعد درش تضمین کنیم یه معنی نقصی را، یعنی فاصله بشه از زور نداشتن اراده، از ضعیف بودن اراده، از کار ناکارآمد بودن اراده، بله اگه اونجوری بشه، بله اگه اون باشه باز خوبه. خب عرض کنم که ولا لارادته فصل و فصله جزاء، این فصل دوم، فصل اول به معنای فاصل و مانع بود دیگه، فصل دوم که در کلمه فصل قبلی با لفظ یکی هن به معنای همون فیصله دادنه، فیصله دادن یعنی کار را تمام کردن. کلمه فصل از کلمات بسیار زیباست، جای مختلف هم به کار رفته، ولی اگه واردش بیدیم طولانی میشه. فصل و وصل، این خود صاد و لام یه نوع ارتباط با شیء و چسبن دیگه به شعرها توش داره، حتی مثله دیدیم، مثله بده از خود وصل است دیگه، سله و خود سلات، سلو، سلیه، هر کلماتی که صاد و لام توشه یه نوع ارتباط خاص را میرسونه، فقط وقتی میشه وصل اون میره حالت این طرفه، میره میرسه به او، فصل به او چسبیده از او جدا میشه، فا این کار را میکنه. فلما فصلت العیر، برادرای حضرت یوسف رفتن اونجا در مصر، هیچی اول خبر نداشتن که یوسف را، که برادر آمدن بردن، گفتن بابا، گفتن تا برادرمون را نبریم خبری نیست، گندم نمیدن، گفت چه لاکیل لکم اندی، آیه شریفه، اگر برادرمون را نیارید لا کیل لکم اندی، من دستور قبلی بود که اگه این دفعه گندم میخواد با اون برادر دونا بیارید. خب اینا هم اومدن و بابا ناراحت و گفت یکی پسر ما بردید و از یعقوب که میدونستن، شواهد روشنی تو کلامشونه که از لطائف قرآنه، خیلی سوره مبارکه یوسف زیباست، یعنی لطافت هایی که داره، حضرت گفتن اون پسر ما که بردید اینا میخواد ببرید، و بعدن چی بود؟ راضی شدن بل سبلت لکم انفسکم، راضی شدن که برادر بره همراه اینا. بعد چه کار کردن؟ سفارش کردن که یا بنیه، یا بنیه، لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. خب ظاهرش همه برادرها چی فهمیدن؟ گفتن که این بابای ما از چشم میترسه، چشم زخ بخوریم، یاد ده تا برادر همه مثل دسته گل، اینو یک دفعه با هم برن، اینو میگم ماشاءالله، اینا چشمشو میزنن، بابا داره سفارش میکنه دیگه، این پسر منم دارید میبرید دیگه، این چشم دو میزنن، میگن این چه کار کنید، پخشو پلا بشید که چشم نخورید، یکی از این در بره، یکی از این در بره، جورو باجور برید. بعد آیه اشاره میفرماد، میگه ما کان یغنی انهم من الله من شیء، یعقوب نتونست با این حیله ای که بگه از درای مختلف برید اونا را از چشم رفت نگه بداره، خدای در میخواد، ما کانه یغنیه هم، ولیکن حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب یه حاجتی داشت تو دلش، به این بهانه به حاجت خودش رسید. چی بود حاجت؟ گفت برادر را پخش برید تو، برا پخش که رفتن تا بنیامین از اون دری رفت که تنها بود، یوسف گفت انا اخوک، اول پار بهش گفت من یوسف هم آن، یه برادر خودش گفت بعدم میان دوز دستی میگرم، نه نارد نشو، حاجتن فی نفس یعقوب قضا، برو یعقوب میخواست جدا برن تو، اونجا یوسف فوری به این بگه، جدا بود از هم دیگه، بهش بگه که من یوسف هم آن، اوضا دستت باشه، ها اونم فهمید مطلب را. بعد چی شد؟ بعد اومدن و بطا گذاشتن تو ظرفشون و گفتن، داد زدن که دود کیه دو. خب اگه این نمیدونست که خیلی براش سخت بود، آخه من به اون وان پسره یعقوب دفعه دود بگیرم انا خیلی براشتم. اینه او بنیامین دل جمع بود، بابا از قبل حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، کاری کرد که پسرش بنیامین اونجا ناراحت نباشه، تو مطلب تمام شد. خب بعد اومدن و حالا برادر نگه داشتن، برگشتن، ادعی اون بزرگی خوب گفت من قدم نمیخورم، لا چیه ابره حتی یعذن لی او یحکم الله لی، من بابا از من قول گرفته پسرشو برگردونه، حالا این پسرش دوز در آمده شخص من چیه. بله از چیزهایی که باز اینجا حالا رفتیم به حرفای دیگه، قرآن اینا خیلی جالبه، تو اگر به اینا کار بشه ببینی یه هنگامه یه. الان این وهابی ها سنی ها هر کدوم میگن پیغمبر ها مثل ما، فرقی که ندارن، معصوم هم نیستن اصلا، و قرآن ها که قبول دارن که اینا با سان داده بشدن. حضرت یوسف یه بچه کوچیک، درست برادر سنی هم نداشت، بردنشون وسط بیابون، اینا برادر های خودشون، لباسشو کاریش دارن. حالا میشه هم تو بندن بچه رو چا دیگه، اینا برو تای چا، اما نه لباسشو کاریش دارن، میخوان خونی کنن برن بگن ببین این لباسشه، اکلا حده. خیلی عجیب است اینا واقعا، لباس برادر تر آورد، یعنی از سی یوسف ها لختی انداختن چا، خیلی این بزرگه. بذار بعد که این حضرت یوسف برای بابا تعریف میکردن، داره بعضی اینجاش که رسید که بابا منو لخ کردن، این از یعقوب غش کردن از ناراحتی. منظور که خیلی چیز داره، خیلی کاره، برادر لخ کردن بچه، برادر خود لخ تا این لختم چا. آیه چی میفرماد؟ فلما چیه تصمیم گرفتن که یلقوه فی غیابت الجوب، فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا به و چی و اجمعوا ان و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجوب، حالا رفتن و تو بیامون و جمع و این برادر لغ کردن و میخوام بنویس چا، حالا وقتشه. ببینید خیلی قشنگه جا، فاوحینا الی لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. اینی که در قرآنه که همون جا یه بچه سن کم با تن لخت نخوام بزنه چا، جبرئیل میاد برای این پیام براست دیگه، میگه خیلی سخته، مصیبت بزرگی بود، میفهمه چه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. یوسف ناراحت نباش، یه روز میاد همین کار اینا رو به روخ برادرات میکشی، نمیفهمه چی میگی، انکم لتارکون. بعد اونا که دوزی نکرده بودن، همه آقا زاده شریف از کنعان اومدن، خب اومدن خودشون دستی این کاسه رو گذاشتن تو این رو، حالا صدا زدن که ایوهل ایر انکم لتارکون، همه دوز دستی. اینجا چی شد؟ همون وحی اول بود، امام فرمودن، امام صادق سلام الله علیه که از توره باید تفسیر بود، فرمودن که یوسف منظورش نبود که این کاسه دوزی دید، منظورش این بود که انکم سرقتم یوسف من ابی، یوسف از باباش دزدید، بردید چه دزدی، درست لتنبئنهم بامرهم هذا، یه روزی میگه ای دزدا، ای دزدایی که من از بابا دزدیدید، درست تنبئنهم وهم لا یشعرون. میگم ما که دزدیدیم که، ما بابا چه ما کننا لنفس دفع الاس، چی بود که ما نمیدیم دزدی کنیم، استغفر الله. بعدش دیدن این برادره، قالو این سرقه فقط سرقه اخون لهو من قبل، چون امه ای داشته حضرت یوسف و جریانش معروفه، گردن بندی گذاشته، اینا حالا دارن نگه اگه این دزدی کرده، یه برادره مادری دیگه هم داشته، اونم یه زمان دزدی کرده، یعنی خود یوسف. فعتر رها یوسف فی نفسه ولم یبده، حالا یوسف تو دلش خندید، فعتر رها یوسف فی نفسه ولم یبده حالا، تو دلش خندید و آشکار نکرد. قال بل انتم شر مکان، شما میگید یوسف دزدی کرده، دزد شما هستید، بل انتم شر مکان. بعد چی؟ حالا من در اینا دیگه یادم اومد، حالا اومدن و برادر جا گذاشتن و برگشتن میشه بابا و بابا گفت که چه جالبه قرآن اینه که برگشتن میشه بابا بنیامین هم نیاوردن تا برمیگردن میگن قالو یا ابانا ان ابنک سرق درو ولی ما کنم ولی چه ما شهادت ندیم و ما شهدنا الا به ما علمنا و ما کنم للغیب خواه قال چی؟ از یعقوب او میگم بنیام اندازی کرده از گفتن یا اسفا علا یوسف اسفا بل یوسف خود ربطی به یوسف نداشت مدلا شما اینجا او دزدی کرده دیران یا اسفا علا یوسف که اینجا از جاییست که گفتن چرا قالو تالله تفت و تذکر و یوسف بعد برگشتن درست شو برگشتن اومدن سراغ کی؟ سراغ یوسف که یا ایها ان له ابا شیخا کبیرا این که قبلش بود یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر جئنا ما دیگه خیلی اوضاعمون بد شده اینجا بود که من تازه گیری باید شدیدم که حضرت فرمودن که وقتی برادرها گفتن که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر حضرت یوسف هنو برنامه میخواستن خورده خورده پیش بره اینجا دلش متاقد نبود که بگن ما اهلنا الضر ما دیگه به ضر رسیدیم اینجا دیگه دلش متاقد نبود گفتن قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف دیگه گفتن یادونه با یوسف چه کار کردید چون گفتن اهلن از زور دیگه حتی تاب نیاده بیشتر طولش بدن توی این حال نگه دارن فوری مطلب ها برملا کنه اینم خیلی رو باید برملا شد قالو انت یوسف هیچی حالا مطلب درست شد و دارن برمیگردن اذهبو به قمیسی هازا فالقوه به این پرن منو ببرید و بابای من خوب بچی فلما فصلت الایر بعدی که همه چی معلوم شده ده حالا یوسف کش شده ده پیرانه یوسف دست این هاست ده همین که از مصر را افتاد کاروان همون مصر ها سلم ما فصلت الایر قال لهم ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا انتو فندون منظور من کلمه فصلت بود که فصله اون شروع به کاره فصلت اینجا ایر به من جدا شدن نیست یعنی شروع حرکت فلما ما فصلت الایر همین که از مصر کاروان را افتاد فصلت الایر را افتاد قال لهم ابوهم خب حالا در راجع به این فصله جزا آیات خیلی با مضامین مهمی هست در واژه فصل بله بله روایات مختلف هست درش بله شاید داره که فلما هم بهی همت بهی و هم بها لولا ان رعا یعنی یک دفعه اون رو حساب این که جلوه میکنه مقام نبوت دیگه قبلش همه به ها لولا یعنی اگر اون نبود همه شرایط طوری بود که اگر اون برهان را رؤیت نمیکرد چی میشد توجه میکرد به زلیخا قصد او میکرد چی بود اون جریان نعمت هایی که خدا به آل یعقوب داده البته روایت درش چند جوره مثلا بعضی روایت داره که تو همین تفسیر مودی هم آمده که مثلا زلیخا وقتی قصد کرده کار بد را مجسمه یه بوتی که اون فرعونی ها داشتن و مصری ها داشتن اونجا گذاشته بود پا شد یه دستمالی را بکشه روی این بوت که بوت نبینه که میخواد زلیخا کار بد بکنه اینا که این برهان رب اینا اینجا من برهان رب از گفتم او برای یه بوتی که هیچی نمیبینه حاضره روشا بکشه چشمش نبینه خدایی که بله اون چیزی که اصل کاری بود که وقتی هم جای مناسب و جاهونه قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي ببینید انه ربی احسن مثواي مثوا اون محل استقرار روح و قلب و وجود و بدن همه. خدایی که احسن مثوای، مثوای من رو در بهترین شرایط قرار داده، معاذ الله ممکن نیست چنین کاری. ولی ذا برهان این بود که اون نعمت هایی که خدا به آل یعقوب داده، اون چیزی که قبلش بعدش و کذالک لنعلمه من تأویل الاحادیث امثال اینا، این براش جلوه که وقتی جلوه که دیگه این میشه دنبال نجاست رفته میشه که هیچ کس قصدش نمیکنه. منظور حالا ببینید واژه فصل در فلما فصل طالوت بالجنود، اینم دیگه من یادم نبود طالوت شروع کرد لشکرش را ببره اینا هست، اما اونی که مقصود ما اینه ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدای متعال بین اینایی که اینجا نزاع دارن روز قیامت فصل میکنه. فصل یعنی جدایی. فصل چیه؟ به چه نحویه؟ این تو آیات متعدد دیگه فکر کنیم. حالا من چند تاش ابتدا میخونم بعدنم آخر که بعد چند تا دیگه اشاره میکنم. ببینید ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، یوم القیامه یفصل بینکم. این فصل چه جوریه؟ ظاهر عرفش که معلومه فصل القضاء، یعنی اون محاکمه که بررسی نمیشه، متهمی را میارن، مدعی منکر اون میگه اون، همه اینا بررسی میکنن، آخر کار یوم فصل القضاء، فصل یعنی بریدن تمام شدن، درست؟ روز فصل یعنی روزی که دیگه تمام میشه، مطلب حکم نهایی را میبرن، درست شد؟ فصل القضاء یعنی فیصله پیدا میگن این دعوا را فیصله بدید، فیصله چی؟ یعنی تمامش کنید، اونم فصل القضاء یعنی پایان یافتن حکومت قضاوت، یه من عرفی ساده شد اون وقت. اما این یفصلو به، اما اونی که چند تا آیه نظیری هست ببینید، هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، اصلا یکی از اسماء قیامت یوم الفصله. حالا مقابلش هم باشن فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی زبون های مختلف اصلا دیگه روشن باشه. حالا اونا میخوام مرحله سوم عرض میکنم، فعلا دوم. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، میقات همه خلائق روز فصله، روز فصله. این فصل یعنی چی؟ یعنی فیصله پیدا کردن، حکم تمام شدن، یعنی میتونه ایمان رو باشه معنی عرفیش، اما یه چیز دیگه هم باشه. حالا بریم جلو. و از مهمترین تعبیرات برای یوم الفصل در سوره مرسلات، سوره مبارکه مرسلات خیلی مضامین عجیبی داره، بل مرسلات عرفا. تا اینجا که میفرماد و از رسل اقتت لأیه یوم اجلت لیوم الفصل، اینا همه کارا برای چی بوده؟ برای یوم الفصل بوده. و ما ادراک ما یوم الفصل، خیلی یوم الفصل چیه؟ مخون اون وقت در آیه 38 این مال 14-13 در آه چیزی که خیلی قشنگه اینه، هازا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، فصل و جمع، یعنی جمع بینه هم یوم الفصله هم یوم الجمعه، درست شد؟ هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ان یوم الفصل کان میقاتا انه لقول فصل. اینا تعبیرات خوب. خب حالا اینا میخوام زمینه کنیم با مضامینی که در آیات هست برای تفصیل. و کل شیء فصلناه تفصیل، این آیه که اون از عجائب کارستانی که از آیاتی که هنوز مونده تا عصرش برسه این آیه است. کل شیء فصلناه تفصیلا، هر چیزی را ما فصل فصلش کردیم، فصلنا فصل فصلش کردیم، بازش کردیم، گستردش کردیم تفصیلا، یه نوع خاصی از گستردگی که در تفاصیل داره، که تو روایت داره که ای فصلناه به حساب الجمل، هر چیزی را ما به حساب الجمل تفصیلش کردیم. حساب الجمل از اون پایه های علم جفره، که ائمه و کسایی هم که با همین علم جفر فی الجمله بلد بودن، اینا به راحتی چیکار میکنن؟ خصوصیات چیزا را نقد میکنن، میگن همین هفته بود یا اون پسر من و قاضی پسر بزرگشون اینا بلد بودن، متعدد صحبت میکردن، میگفتن به پسر خواهرشون گفته بودن که روز دوشنبه این هفته آقای حکیم وفات میکنن، اما به کسی نگیم. بله متعدد از اینا ایش داشته که نه اون قضیه نفت و اینام که بارها گفتم تو اردیبهشت و خرداد سال 59 ظاهرن متعدد گفته بود به این نزدیکانش که اگر میخواد وسایل خونه دونم بفروشید بفروشید، برید از این پیت های نفت بخرید و نفت ذخیره کنید. خبری نبود، ایشون میگفت اون نفت بخرید، نفت فراوون بود، اینم بعد تابستون تو خرداد که بره نفت بخره. آقا تو مه ماهش هم دم مه ماه صدام حمله کرد مهرآباد زد و جنگ شروع شد و همون زمستون که ما یادمونه یه پیت 20 لیتر نفت گیرش کسی اومد یا نیومد. ایشون اون وقت گفته بود من رو علم جف خب این چه کل شیء فصلناه تفصیلا، که تو این روایت داره که یعنی تفصیلا یعنی که یعنی هر شیئی با عدد مربوط و عدد با عالم مربوطه و عالم دوباره برمیگرده که به این حروف مربوط میشه. این خیلی قشنگ دادم، ارتباطیست عجیب و غریب بین عدد حرف و شیء و این فصل یعنی این کل شیء فصلناه، این یک روایتی شدم کل شیء فصلناه تفصیلا، یعنی ما کل عالم را شیء را طوری تفصیلش کردیم باز کردیم که تو تار و پود وجوده این شیء عدد خوابیده و حروفی به ازای این عدده و چی میشه اینا؟ اینا در ارتباط با هم دیگه شما میتونید از عدد شیء را کشف کنید، از عدد حرف را کشف کنید، از حرف شیء را کشف کنید، از حرف عدد را کشف کنید و با ارتباط با هم دیگه. و علم جفری که امیرالمومنین جدولش را تنظیم کرده همینه، یعنی حروف اعداد اشیاء، درست شد؟ وقتی اینا در ارتباط با هم دیگرن با یک فرمولی که در جدول جفری جامع ارائه دادن حضرت کل نظام را زمان را بوده چهارم را به قول امروز بوده ابعاد مختلف را چیکار میکنید؟ شما استخراج میکنید همه خصوصیات یک شیء قبلش و بعدش هم را میگید. این یکی ببینید، پس فصلناه تفصیلا یعنی چی؟ پس پس شدن باز شدن. پس یوم الفصل اگه اینجوری باشه چی میشه؟ نه فقط این فصل القضا، یوم الفصل یعنی همه چی میشه اشیا بروز ظهور پیدا میکنه، باطنش اون چیزی که حقیقت کل وجودش بوده. یوم تدع کل چه ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. خب معنی عرفش که ساده، هر مادری که شیر میده دیگه شیر نمیده، فراموش میکنه، هر حاملی حملش هم میذاره، درست شد؟ اما یه معنی دیگه ایش که اینجا یوم الفصل دیگه، خب میشه که حامل حامل باشد و یوم الفصل بشه؟ ممکن نیست. اگر یوم الفصله پس بچه هم با جدا بشه، ملاحظه میکنید؟ خیلی عالیستان، یعنی یوم الفصل به تعبیر کتابایی که مال تلویزیون میخونیم یعنی یوم الفعلیه، روزی که دیگه سر سوزن امکان استعداد اونجا نیست، تمام امکانهای استعداد چی شدن؟ به فعلیت تام رسیدن. یوم الفصل یعنی منفصل شدن، همه چیز به نهایت خودش رسیده، هر میوه ای از درخت رسیده شده و جدا شده، همه به رسیدگی خودش رسیدن. اینجوری تو نهج البلاغه همین مضمونا در زیباترین و عالی ترین بیان حضرت فرمودن. حالا من عبارت اگر یادم بیاد خودتون برید بعدم ببینید که حتی اذا تسرمت الامور و عذف النشور، اونجا یا بعدشه که حضرت بیان میکنن که روز قیامت و صدر الامور و مصادرها لحق کل آخر به اوله، من عبارت یادم رو من جلوتر بود تمام یادم بود، این حال دیگه رفته. این از عبارات خیلی مهمه نهج البلاغه برای بیان این، حالا شما مراجعه بکنیدم خودم ببینید. خب بنابراین فصل یعنی چی؟ فصل یعنی بروزه کامل یک شیء به نحوی که دیگه همه چیز روشن. یه نویسنده کتابی تو ذهنش مطلبی هست، بعد میاد فتح بندی میکنه. فتح بندی یعنی چی؟ یعنی قشنگ روشن به صورت جدا ظهور و بروز پیدا کرده. آیا تو معنای فتح معنای شکوفایی هم هست یا نیست؟ یا فقط جدا کردنه؟ اون یه سوال زیبای دیگریه. کل شیء فصلناه یا یوم فصل، اینا یعنی یه نفس شکوفایی یا فقط همین جدا شدن، منفصل شدن، بروز و ظهور انفصالی پیدا کردن؟ اونم یه سوال دیگری که چه بسا کسی که در آیات تأمل بکنه اینا را بتونه شواهدی براش پیدا بکنه که این طرفش یا اون طرف. بله. بله. کیف آیا همین این آیه ممکن از اون باشه که اشاره به باز شدن یک شیء بسیط باشه؟ نه فصلنا یعنی فقط همین کنار هم بذاریم. آخر یه وقتی تو قفسه کتاب ها رو میذاریم کنار هم، این خوب قشنگه، منفصل و دستبندی شده. اما یه وقتی توی برگ گل، برگای گل هم میذاریم کنار هم، برگای گل کنار همه در یه گل، قفسه کتاب هم کتاب ها کنار همه، اما یه جور نی. برگای گل از یه غنچه مندمج بسیطه اول شکفته شده، شده حالا منفصل. این یه جور فصله. دستبندی کردن کتاب هم تو قفسه یا فصل های تو یه کتاب هم یه جور دیگه. من این حالا سوالاتی که براشم، ولی اون چی که الان از اینجا میفرما فصله جزا یعنی چی؟ یعنی روزی که میخواد همه چیز سوا بکنه، میخواد حکم را تمام کنه، چیه؟ حکم کردن او و قضاوت او روز قیامت و جدا کردنش به این است که بیاد و صندلی بذارن و بینشینن و همه را جمع کنن و بگم بیا بگو ببینم چه کردی و همین دادگاهی که ما اینجا داریم. نه، فصله جزا، قضاوت او اینه که میبینید هر کسی به جزای خودش رسیده تکبینا. فصله جزا، فیصله دادن او جزا. و چی میشه؟ لازمش این میشه که همون چیزا که تو آیات قرآن هست، چیه اون قبلش؟ یعرف المجرمون بسیماهم، قبلش چیه؟ بله، ممتاز الیوم ایها المجرمون. نه، اون تو سوره یاسینه، این تو سوره الرحمنه که قبلش احسن برد بینیم. فیومه اذن فیذن شقت السماء و فکانت وردتن کدهان. بله، همینجا فبه ای آلاء ربکما تو کد، اینجا فیذن شقت السماء و فکانت وردتن کدهان، یا حالا آیه قبلیش که مقدمات قیامت می فرما بچه، بعد فیومه اذن لا یسألو ان ذنبه انسان ولا جان، هیچ که ازش سوال نمی کنن. فقفوهم انهم مسئولون، میگن نمیگن سوال میکنن، درست؟ نمیگن نه امروز میاد بعد چی میشه؟ لا یسألو ان ذنبه انسان ولا جان، فصله جزا میخوام ارز کنم. هیچ که نمیگن که بگو ببینم چی کار کردی. چرا؟ یعرف المجرمون، دنبالشه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. اینجور جزا که همه معلوم کار چه خبره، که البته اونم برای ظهور و بروزش برای قیامته، برای با مثل ائمه این دنیا همینه که زنی بود اومد به حضرت نمیدونم حرفای عجیب و غریبی زد، حضرت هم اشاره کردن که تو فلان کارا کردی، رنگش قرمز شد و بله خیلی حالش بد شد. اول خیلی داشت سان میداد و داد و فریاد، بعد که حضرت اشاره کردن که ببین چیزی که جز خدا کسی خبر نداره من میدونم، اشاره امیرالمومنین بود که تو فلان جا و فلان کار، شاید تصریح هم نبودن، من روایت خیلی وقت دیدم نمیدونم یاد اون بله خجالت کشی یکی اون خبر نداره. بله بله، حالا اون یکیش دیگه که نه، اونی که من یادمه مثلا به شوهرش خیانتی کرده بود، حضرت اونا اشاره کردن، این هر اشاره ای که خیلی چی شد الا ایال قبلش داد خیلی داد و فریاد میکرد دیگه. اون وقت اینش که الان منظورم با این بود، رابی میگه حضرت پرسیدم که یا امیرالمومنین شما چطور فهمیدید؟ این چیز که غیبه که، حضرت یه چیزه به قول امروز یا فیزیولوژیکی جواب دادن، فهمیدن که هر کس هر کاری کرده خدای متعال به صورتی بسیار ریز که اذن فاره، این تعبیر امیرالمومنین بود، مثل گوش موش یه چیز خیلی خیلی ریزی هست خدای متعال گذاشته اینجا بین العین، این پشت اینجاش، هر کاری کرده اینا خدا ثبت و ضبط کرده گذاشته اینجاش، من تو اون نگاه کردم دیدم که همون این کار را کرده. یعنی این روایت، حالا این عبارت عربیش من اذن الفرش یادم، حالا میشه بگردیم تو بالش پیدا کنم، که حضرت هم بودن که خیلی قشنگه که هر کاری هر کس کرده خدا مثل اذن الفرش چیه گذاشته اینجا تو همین مزاجش موجوده که میشه نگاه، چه برسه به اون کتاب ملکوتی که روز قیامت باز میشه تشکیلات داره برای خودش. خب و فصله جزا، پس فیصله دادن خدا همینه که عین ایجاد جزا است برای اون. و امره واقع، امره واقع یعنی وقتی خدای چیزی را امر بکنه فوری واقع میشه. خب مانعی نداره که امره واقع را به معنی چی بگیریم؟ به معنی اینجا به معنی بدون فاصله بگیریم، چه تعبیر امر شده، انما امرنا عالم امر و خلق، که اراده امر بود، اینجا امره واقع، هر چی امر اوست واقع میشه. بلا الا ارادتی پس ممکنه از این حیث داشته باشه که اونا یا حمله بر اعم کنیم که این ذکر خاص بعد الان باشه، یا نه دوتا باشه که اون برای چی باشه، همون مانع بودن باشه، و اینجا به معنای عدم فاصله، کن فیکون، امره واقع، لم یلد فیورف و لم یولد فیشارک، خدای متعال نزاییده که اون وقت اون بچه‌ای که زاییده چیکار بکنه بعد از او ارث بذاره، چون لازمه زاییده اینه که خودش وفات بکنه از بین بره بچهش به جای او. و لم یولد، زاییده هم از دیگری نشده که فیشارک برادر داشته باشه، درست شد؟ کسی که زاییده شده میشه برادرم براش بیاد دیگه. البته اینا من گذاشتم برای سوره مبارک قل هو الله میاد بعدنا، خیلی مضامین عجیبه اینا، یعنی لم یلد و لم یولد معنی عرفی خیلی ساده داره، بالا مردم بالا من بالا مردم میگید مثلا یا هر جایی میگید، ببینید خدا زاییده نزاییده فیورث، کسی ارث ازش ببره خودش بمیره، لم یولد زاییده نشده فیشارک، یه برادری خواهری شریکش باشه، درست شد؟ که وقتی میخواه ارث از دیگری ببره بگه من انا شریک. ولم یکن له کفوا احد، زنی هم نداره، کفو بنجانی زن، دیدی تو فقه میگه هم کفو هم نیستم، خدا همسر هم نداره، همسری که کفوش باشه نداره، ایمانی خیلی ساده، همون نسب خدا، پدر مادرش اینا کیه؟ والله احد الله الصمد، نه بابا داره نه بچه داره نه زن داره، ایمان بسیار ساده. اما وقتی وارد میشید در توضیح معنای ولادت، تولد، هنگامه، و این فیورس را وصلش بکنیم به همون معنای ولادت، تولد چیه؟ تولد چیه؟ درست شد؟ از کجا این صورت میگیره؟ و چرا لازمه تولد ارثه؟ چرا اگر زایید باید ارث جا بگذاره؟ صدور نه تولد بگیریم، بله این میره در یک بحث دیگه، بله اون وقت لذا چی میشه؟ اون صادر اگر به نحوه چی باشه؟ حلول باشه، اتحاد باشه، اینا باشه، میشه وارث. حتی میگن نه، لم یلد فیورث، ایجاد خدا متعال تولید نیست، اگر تولید بود از وجود او ارث به وارث میرسید، صدور نیست، صدور و شیئن شیئن نیست، تا صادر بشه چه بشه وارث. پس این میبینید اینجا یک کسی که مثلا ذهنش فوری یولان داشته باشه، تا حضرت هم بودن لم یلد فیورث، خدا نزاییده تا ارث ببره، بگه خب این ملازمه نیست، چرا ملازمه نیست؟ چون میشه یک کسی بزایه اما هیچ وقت نمیره، ارث هم نگذاره، میگه همیشه خودم هستم که، چرا حضرت فرمودن که نزاییده پس ارث برده شود؟ یعنی کن و حضرت زاییدن را ملازم گرفته با مردن. یعنی منظور دو انسانی بله، یعنی ارث بردن به قول امروزی یا ژنتیکی، ارث بردن خصوصیات، درسته؟ اینا را ارث ببره. خب اینم لم یلد تا چی بشه اینجوری ارث ببره. همه اینا معنای زوجم به تینه کسایی که حرفای اهل ذوق دیده باشن میبینن تو همینا چقدر کتاب نوشتن ها راجبه طرفینش. حالا اون دیگه اونایی که دیدن میدونن چه عرض میکنم، حالا من وارد تفصیلش نشم، وقت خیلی کم هست دادم وقت، حالا که حالا دیگه اینام دوباره منظور لم یلد فیور هست نزاییده پس چی بشه؟ پس ارث برده شه. اینجور چیزی ابدا نیست، تولید نیست، صدور نیست. وقتی تولید صدور نیست مطلقا تراوشه، یه چیزی از ذات خدا به مخلوق نیست. که اهل عرفان اونایی که بالا بالا مطالب گفتن میگن که نزوله چیه؟ متجافیه علتن معلوم محاله. یعنی اگرم اهل ذوق میگن ظهور علت هست و نزول علت هست در مرحله معلوم، نزوله چیه؟ بدون تجافیه، یعنی یه چیزی از او کنده نمیشه، یا خودش بیاد پایین یه چیزی از او کنده بشه، اینجوری نیست. پس چیه نزول؟ نزوله به معنی ظهور، ظهور غیر از صدوره، ظهوری معنی خیلی بالاتریت از صدور. ولذا لم یلد اصلا همین معنی را تو فصل باب قل هو الله آن مفصل امام حسین سلام الله علیه در یه نامه ای که نوشتن برای اهل بسه توضیح دادن. اینا من فقط مقدمه باشه برای اونجا، از قشنگ توضیح میدن که یلد یعنی چی، یولد یعنی چی. مثلا یکی از چیزهایی را که حضرت یلد میفرم ما چشم ما میگه خدا نزاییده ولم یولد، زاییده هم نشده. یعنی چی زاییده نشده؟ ببینید از یکی از موارد تولد حضرت خروج دیدار از چشم میگه. نمیگه اسمش دارم ولادت، ولادت شیعی از چیزی، خیلی قشنگه. خروج شنیدنی بخوان به یک اسم مستری در بیاریم، شنیدن فارسی چی میگن؟ حالا گویش دیدن برای گفتن میگن، برای شنیدن چی میگن؟ الان اسم مستر حاصل شنیدن چی میگن؟ شنیدار، نه اونی که شنیده شده، نه اسم مستر شنیدن. ببینید ما یه گفتار داریم یه گویش داریم، شنود احسن، این خوبه، شنود بله، و حال شنود درسته، اسم مستر شنیدن. او حتی می فرمان یه نبته ولدی داره از گوش، که حالا این بحثش اونجا خیلی خودش هنگامه زیبایی هایی در بعد داره. حتی جرقه ای که از چیزی خارج میشه دو تا ابر میان نزدیک هم رعد و برق میشه، درست؟ یه نب خودش تولده، تعبیری که ضربه میزنید به یک سنگ ازش جرقه میاد بیرون، حضرت تعبیر میکنن اونجا میگن این هم تولده. یعنی تولد بسیار گسترده معنا میکنن تو نامه ای که ازن نوشتن برای اهل بسه تو همین کتاب بدن. جلوترم چند بار گفته بودم الان نامه گیم خود دقیقا به بچه یادداشت بکنید و اینجا اگر بعدن خواستید کتاب ما صفحه 91 نمیدونم کتاب شما چنده، روایت پنجم در باب چهارم هشتاد و هشته بله، که ان اهل البصره كتبوا الى الحسين ابن علي عليهما السلام يسالونه عن السمد، درست؟ بعد فكتب اليهم، هذا نامه نوشتن، یه نامه هنگامه که حالا ان شاء الله اگر زنده بودیم اینا اونجا رسیدیم که بله نبودیم خود شما ان شاء الله روش کار میکنه. پس بنابراین ولم یلد فیورث ولم یولد فیشارک، تولد میشه مشارکت درش نه، ولم یکن له کفوا احد، همین کفی که الان من همسره خود این کف بالاترین برهان است بر چی؟ بر مطالبه ما. خدا کف نداره، یعنی موتن ذات الهی نمیشه کنارش چیزی بره، کف هم تاست دیگه. این خیلی خیلی مهم است. امروزی همه دیگه فرافلان فرافلان هر کجا یه چیزی میبینن کما بردن چکار میکنن؟ میبینن که یه چیزی بالاترشه. برو الان مطالبی هست که این خدای متعال چیه؟ کف نداره، یعنی یه موتنی که هیچی نمیتونه خودش را برسونه اونجا و کنار او قرار بگیره. این ببینید چه معنای عالی از کفره و نسب خدا رو داره میگه. بله؟ نه سمت کار نداره با اون، سمت صفت نفسیه، کف غیره، کف با غیر سنجیده میشه، یه غیر نمیتونه خودش را ببره اونجا، سمت خودش اونجوریه. مثلا یه نفس مثل که میگیم بسیطه به معنی اهدی و ذاته، یکی میگیم بسیطه یعنی طوریه که واحد عدد کنارش واحد دیگری نیست، تفاوت میکنه دیگه. حالا باید اونجا برسیم علایه ها. حالا من خدمت عرض بکنم که اینا دیگه هم تو وقتی شروع میکنم ببخشیدم، باید آخر رو که عذر خواهی کنم. من روایت 16 همه کلا نگاه کرده بودم، هرچی هم مطالعه کرده بودم به روایت 16 همه بود که این هم بود چیز ها رو دیگه عرض بکنم به تفصیل. اصلا مطالعه من تا این مشغول بودم این داشتم روایت 16 همه میدیدم، ولی چه یه قسمت نبود. آره دیگه، ولی خودش روایت 16 همه چون مطالب خیلی حسابی داره. حالا هم که صحبت شد که دیگه هفته دیگه هم که شهادت رو بعدش هم که تابستون رو انشالله اگه زنده بودیم بعد ما مبارک انشالله همین روایت 16 هم شروع مبارک اگه زنده بودیم باشه، خودش خیلی روایت مهمیه. فقط اگه میخواد تابستون رو همین روایت کار بکنید برای شروع کار عرض میکنم. این روایت 16 هم در دو تا روایت دیگه تو همین کتاب مضامین تکرار شده که کتاب ما یکی صفحه 142 که ببینم تو 142 در باب 11 هم حدیث 7 هم این هم یاد داشتی بکنید کتاب سوم فرصتی که این روایت با این در نظر بگید. 138 بله بسیار، روایت 7 هم باب 11 هم و یکی دیگه هم صفحه 192 در کتاب ما 192 که میشه باب بله باب اسماء افعال حدیث 5 هم باب 29 هم حدیث 5 هم 187 می فرمان. بله اونجا هم این ستره باید را با هم دیگه با در نظر بگیریم، عباراتش مفصلن. مثلا مرموم آسد هاشم تو همین روایت که 16 هم که الان هستیم توضیح دادن تو پاورقی، توضیح مفصلی هم دادن. من دیدم که اینجا یاد داشت کردم که عرض کردم خدمت شما هازا اذا لم یکن در صفحه 142 والغایت موصوفه والموصوف موضوع. مثلا اینجا ایشون به نحوی سر رسوندن که خلاف با عبارت اونجاست، میتونم بگم دوتا معناه، ولی علاوه یه حال اگر بشه که توی بان جمعش بکنیم اونا رو بهتره. مثل تره باید پرسه که انشالله نگاه بکنیم. بله وفقنا الله انشالله لمرضاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم. بفهمي خدا زمانی ملازم به این معنا که بزایه اما خودش نمیره، ارث هم پس نمیگذاره، وارث نداره که. نه منظورم این بود که عبارت طوریست که در ذهن طرف را سوق میده، هول میده به سوی باطن خودش. یعنی عرف میگه که خب خدا نزاییده، سیوره که اگه قرار بود زاییده باشه میمرد یه روزی. درسته، یعنی ملازمه عرفیست اما ملازمه دقیقه عقلی نیست و امامان که میدونن که این ملازمه عرفی فرق داره. لذا چون ملازمه عرفی ذهنی که میخواد دقت کنه چیکار میکنه؟ میگه پس غیر از ملازمه عادی عرفی منظوره هسته یک ملازمه واقعی هم بوده که یک نحوی ولادت معنا میشه که لازمش ارثه به نحو عقلی. منظمه این بود ملازمه کنید که ذهن بره از اون ملازمه عادی عمیق‌تر. میگه حضرت درسته این منبر عرفتن هم میگن لم یلد، اما برای دقیق مطلب هم منظور دارن. و اون چیه؟ اون باید بگردیم درست کنیم که لم یلد فیورت، ولادت یه جوری معنا میشه که اون جور ولادت لازمش ارث، ارث لا محاله ای و همراه با خود مبره.
این ولادت اون معنا نیست که اون لازم داشته،
بله این یه ملازمه یه لاینفکی داره که این ولادت علا ای حال ارث داره، یعنی حتی هین الولاده وارث از او نباید والد بزای او را و سب کنیم تا بمیره، نه این معنای دقیق که از در می فرمان لم یلد فیور است، یعنی اگر ولادت بود بلا فاصله ولادت همان و ارث هم همان. منظورم این بود که ببخشیم فردا صبحن رو هست، بله صبح هفته هشت معمولا
یا مال مزنی تو
میدین؟ نه نه
سوالی که تا این چرخونه دیگه دیر میشه دوارد.
بله مانه نداره، مانه نداره، بله آخر من عصب من که چیز برای انسان فهمان ده که بهانه بسیم برای مانه نداره.
بله من دیگه